أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روايات قرآن بود، رسیدیم به روایت دوم، صحیحه ابی بصیر از امام باقر علیه السلام. نقل میکنه: بعث رسول الله صلی الله علیه و آله علی علیه السلام الى الیمن، فقال له حین قدم حدثنی بأعجب ما ورد علیک، فقال يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جاريه. یک کنیزی را به طور مشترک سه نفر خریدند. فوتعها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا عليه فاحتجوا فيه كلهم فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وزمنته نصيبهم. حضرت فرمود که در یمن که بودم سه نفر کنیزی را خریدند در طهر واحد، با او هم بستر شدند همه این سه نفر. یک نوزادی به دنیا آورد، هر کدام مدعی بودند که من پدر این نوزاد هستم. حضرت فرمود قرعه انداختم، قرعه به نام یکیشون که افتاد، این بچه رو به او دادم، ولیکن چون زمان منافع این جاریه بر عهده او بود، گفتم سهم اون دو شریک را از این جاریه که استیفا کرده منفعت استیلاد او را پرداخت کنه، چون خود این منفعت استیلاد اجرت المثل داره. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. در من لا یحضره الفقیه این روایت رو اینجور نقل میکنه: لیس من قوم تقارعوا، به جای تنازعوا داره تقارعوا، و فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. گفته میشه که این روایت دلیل بر اینه که قرعه که همراه باشه با تفویض امر به خدا، این اماریت داره نسبت به کشف واقع. چون اختلاف نقل شد در این روایت، در من لا یحضره الفقیه داره تقارعوا، و در کافی داره که تنازعوا، باید اخذ به قدر متیقن بکنیم که فرض تنازعه. ظاهر فوزو امرهم الالله هم اینه که اطراف تنازع ترازی کردن به قرعه، فوزو امرهم الالله. پس مورد روایت میشه فرض تنازع و فرض ترازی متنازعین به قرعه. پس این روایت شامل همه موارد قرعه نمیشه. ما من قوم تغار او و فوزو، در تنازع ثم بود، لیس من قوم تنازع او ثم فوزو امرهم الى الله. در نقل فقیه داره لیس من قوم تغار او و فوزو امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. پس قدر متيقن از این روایت میشه ترازی متنازعین به قرعه، و از طرف دیگر خب مورد تنازع قدر متيقنش اموال و حقوق هست، ولیکن ممکن است کسی بگوید که اطلاقش شامل تنازع در نکاح هم میشه، مثل اینکه دو نفر تنازع کنن در اینکه کدام یک شوهر این زن است، در حالی که علم اجمالی هم هست که یکی از این دو شوهر این زن هستند، خود این دو نفر تنازع بکنند، هر کدام بگه من زوج این زن هستم. خب ممکنه کسی بگه که اطلاق این روایت شاملش میشه که تنازع کردن و فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. روایت سوم بله، در فرض تنازع اگر ترازی بکنند به قرعه، در حقوق و اموال که قابل اسقاط هست خودش میشه نوع صلح، تصالح میشه، منتها تصالح بالقرعه. در مثل ازدواج که جای اسقاط حق که نیست، اگر اون نفر اول زوج این زن است که معنا ندارد از حقش بگذرد، طبیعی است که در اونجا باید فرض بیینه بکنیم. اگر بیینه نبود نوبت به قرعه میرسه، ولیکن جای این شبهه هست که در مثل نکاح بگیم این روایت اطلاق نداره، ولو مثل امام قدس سره قائل به اطلاق شدن، ولی جای شبهه هست بگیم موردش جاییست که ترازی اطراف قضیه تأثیر داره، در حالی که در امر نکاح ترازی اطراف قضیه تأثیر نداره. ترازی در جایی تأثیر داره که حق قابل اسقاط باشه، اما در نکاح که حق قابل اسقاط نیست. در مورد اون پدری اون نوزاد احکامی داره که حق الحضانه هست یا حق الارث هست، خب اونها قابل اغماز هست. اما در مثال ازدواج، ازدواج که قابل اغماز نیست که بگوید من شوهر او دیگر میخواهم نباشم، از حق خودم میگذرم، ولیکن انصاف اینه که بعید است که من بشه از اطلاق این روایت، چون اختصاص نداره فوزو امرهم الالله به جایی که ترازی اینها نقش داره در شکلگیری این قضیه که بگیم مربوط میشه فقط به اون حقوقی که قابل اسقاط هست. نه، ترازی به قرعه کردن ولو برای کشف این که زوج این زن کیست، اطلاق روایت شامل میشه. لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. بعید نیست بگیم که اطلاق شامل تنازع در امر نکاح هم میشه، ولو وقتی اینها راضی میشوند به قرعه، این ترازیشون به قرعه هیچ نقشی در اسقاط اون حق نداره، مثل اموال و حقوق نیست که قابل اسقاط باشه، ولی بعید نیست بگیم اطلاق روایت شامل میشه. روایت سوم، روایت عبدالرحیم هست. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان علیان علیه السلام کان اذا ورد علیه امر لم یجع فیه کتاب ولم تجر به سنتون رجم فیه، یعنی ساهم فعصاب. ثم قال یا عبدالرحیم و تلک من المعضلات. گفته میشه که در این روایت حضرت فرمود که جایی که نصی از قرآن و سنت نیست قرآن مشروعه و به واقع انسان را میرساند، ولیکن این روایت هم سندش اشکال داره هم دلالتش. اما اشکال در سند اینه که عبدالرحیم قصیر توثیق نداره و مجهول الحاله، اما از جهت دلالت در این روایت یک مطلبی است که قابل التزام نیست. این معناش اینه که حضرت علی در چیزی که مورد نص قرآن و حدیث نبود با قرعه حکم شرعی را کشف میکرد. این خلاف ضرورت مذهب امامیه است. رجم فیه یعنی ساهم فعصاب. به نظر میرسه که این یعنی ساهم فهم اشتباه راویه. بعید است که امام تعبیر کنن رجم فیه یعنی ساهم. این ظاهر است که این فهم راوی است، و الا امام اگر تعبیر می‌فرمود نمی‌فرمود رجم فی یعنی ساهمه، همون از اول می‌فرمود ساهمه فی، یا می‌فرمود رجم فی اعنی ساهمه. و در روایاتی ما داریم که در بصائر و درجات آمده فقط تعبیر رجمه آمده. روایات متعددی است داره که همین روایت عبدالرحیم قصیر رو وقتی نقل میکنه در بصائر و درجات میگه که کان علی علیه السلام اذا ورد علیه امرون ما نزل بهی کتابون ولا سنتون یرجم و فعصاب. دیگه ساهمه نداره. رجم در روایات دیگر معنا شده. در روایات دیگر رجم اومده یعنی الهم. در خود بصائر الدرجات در روایت صحیحه از محمد ابن مسلم هست، کان علی علیه السلام یعمل به کتاب الله و سنت رسوله، فاذا ورد علیه شیئان و الحادث الذی لیس فی الکتاب ولا فی السنه الهمه الله الحق الهاما و ذالک والله من المعضلات. پس اصلا رجم به معنای قرعه نیست. عرض می کنم رجمه به معنای ساهمه که تفسیر شده اون در روایت عبدالرحیم قصیره که عرض شود خدمتتون که در کتاب اختصاص نقل شده. خود اختصاص منسوب به شیخ مفیده. بله؟ بدید ببینم. تو اختصاص مفید داره که رجمه یعنی ساهمه. البته اختصاص معلوم نیست کتاب شیخ مفید باشه، ولذا در فهرست نجاشی یا فهرست شیخ کتاب اختصاص به عنوان کتب شیخ مفید ذکر نشده، و اگرم باشه ارسال داره چون مستقیم از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه. البته در بصائر و درجات هم این روایت آمده که رجم بهی یعنی ساهمه، ولیکن در نقلهای دیگر در بصائر و درجات این یعنی ساهمه نیامده. از همین عبدالرحیم قصیر که نقل میکنه با سندهای دیگر فقط داره رجمه، و در روایت صحیحه آمده به جای رجمه الهمه الهاما، و حق هم همینه، و الا معنا نداره که در شبهات حکمیه ما ملتزم بشیم که کتاب و سنت نبود. ما اینکه روایات دیگه میگه ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، و حضرت علی علیه السلام قرعه میزد برای کشف حکم الله. این خلاف ضرورت مذهبه. اگرم کسی بگه قرعه امیرالمؤمنین این طریق به حکم شرعی الهی بود، خب این قرعه امیرالمؤمنینه، چه ربطی داره به قرعه زید و عمر؟ ولذا به نظر ما این روایت هم قابل استدلال نیست. کتاب بصائر و درجات هم ما مشکلی نداریم از حیث انتسابش به صفار، سندش رو تمام میدونیم کمان که مفصل بحث کردیم. اما کتاب بصائر و درجات صاحب وسائل میگه که دو نسخه داشته، یکی نسخه کبرا یکی نسخه صغرا، و معلوم نیست که اون بصائر و درجاتی که شیخ طوسی و نجاشی به آن سند صحیح داشتن کدام یک از این دو نسخه بوده. و این روایت رجمه یعنی ساهمه که در بصائر و درجات آمده، این خب در این نسخه کبراست که الان در دسترس ما هست. برخی که تتبع کردن گفتن این نسخه یک اسنادی درش هست که مربوط به طبقه بعد از صفاره و قطعا اضافه شده به این کتاب بصائر الدرجات در نسخه کبرای آن، ولذا نه اختصاص منسوب به شیخ مفید اعتبار داره و نه این نسخه کبرای بصائر الدرجات قابل اعتماد هست. اشکال دلالی هم که در این روایت بود ولذا این روایت قابل استدلال نیست. روایت چهارم صحیحه عبدالله ابن مسکان. بالاخره رج به معنی الهام. چرا نیست؟ از کجا میگویید نیست؟ صحیحه عبدالله ابن مسکان روایت چهارم. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا عنده ان مولود لیس بذکر ولا انثی و لیس له الا دبر کیف یورث؟ قال یجلس الامام و یجلس عنده اناس من المسلمین فیدعون الله و یجیل السهام علیه الا ای میراث یورثونه. ثم قال و ای قضیه اعدل من قضیه یجال علیها بالسهام؟ قال الله تعالی فساهم فکان من المدهوین. اصل قرعه در خنسایی که نه عضو مردان را دارد نه عضو زنان را، این مسلمه، در روایات معتبرم اومده. اما جمله‌ای که در ذیل این صحیح عبدالله ابن مسکان است اینه که و ای قضیه اعدل من قضیه یجال علیها بالسهام، یعنی ای قضیه اعدل من القرعه. گفته میشه که خب این دلیل بر مشروعیت قرعه است مطلقا، ولیکن انصاف اینه که از این روایت بیش از این استفاده نمیشه که هر کجا قرعه مشروع بود روش عادلانه است، اعدل و قضیتن هست در مقام بیان مشروعیت قرعه و موارد مشروعیت قرعه نیست. و ای قضیتن اعدل من قضیتن یجال علیها بالسهام، چه قضیه اعدل است از قضیه قرعه؟ این ظهور نداره اینکه همه جا قرعه مشروع است، مخصوصا که این ارتکاز هم هست که قرعه همه جا مشروع نیست. شبیه اون چه که در روایت داریم و ای وضوء انقا من الغسل، کدام وضوء اطهر است از غسل؟ اونجا هم همین رو گفتن، گفتن یه وقت فکر نکنید که این اطلاق دارد، میگه هر غسلی طهارت است ولو بدون سبب، بدون سبب غسل کنیم. نه، میخواد بگه و ای وضوء اطهر من الغسل فی موارد مشروعیته، هر جا غسل مشروع است اطهر است از وضوء. اینجا هم هر کجا قرعه مشروع است اعدل است از راه‌های دیگر، ولیکن به واقع خدا میرساند ان شاء الله این اطراف قضیه را، اما نه اینکه همه جا قرعه مشروع است. از لحاظ سند هم عبدالله ابن مسکان مستقیم از امام صادق این روایت رو نقل کرده. یک بحثی است در کتاب رجال کشی است از یونس نقل میکنه، میگه عبدالله ابن مسکان فقط یک حدیث از امام صادق شنید، اونم من ادرک المشعر فقط ادرک الحج. خب در حالی که حدود 35 مورد هست که عبدالله ابن مسکان مستقیم از امام صادق نقل کرده. چجوری میشه؟ بگیم یونس ابن عبدالرحمن اشتباه کرده، یا این 35 مورد ارسال درش هست، مطلب مشکله. ولذا این سند هم خالی از اشکال نیست. نجاشی هم میگه قیل روی ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام ولیس بثبتن، ثابت نیست که عبدالله ابن مسکان از امام صادق مستقیم حدیث شنیده باشد. یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن وقتی میگه لم یسمع ابن مسکان من ابی عبدالله الا حدیثا واحدا، عبدالله ابن مسکان ان بعض اصحابنا ان سعلبه، که اون سندش ضعیف هست. اینی که سند داره اینه که اینم مبتلا به شبهه ارسال هست. روایت پنجم، روایت حماد ابن عیساس از سیابه و ابراهیم ابن عمر. سیابه سیابت ابن ایوبه که مجهوله، ولی ابراهیم ابن عمر ثقه است، نجاشی توثیقش میکنه. داره که فی رجل قال اول مملوکن املکه فهو حر فورث ثلاثه قال یقرا بینهم فمن اصابته القرعه اعتق. خب تا اینجا که ما مشکل نداریم، تزاحم حقوقه، چون عبد رو همزمان مالک شد، گفته بود که اول مملوکن املکه فهو حر، قرعه میزنن که کدامیک رو آزاد کنن. ذیل این روایت داره والقرعت و سنتون، گفته میشه که خب القرعت و سنتون اطلاق داره. جواب اینه که القرعت و سنتون مثل بقیه مواردی که میگن فلان چیز سنته یا فریضه است، ظاهرشی که اصلش سنته. در مقام بیان موارد مشروعیت قرعه نیست، قرعه سنت است، اما در چه موردی قرعه میزنیم در مقام بیان آن نیست. ظهور ندارد این تعبیر و مشابه این تعبیر در بیشتر از بیان مشروعیت اصل قرعه. خلاصه این بحث این شد که ما یک عمومی در مشروعیت قرعه پیدا نکردیم، در تزاحم حقوق که واقع معینی نیست، مثل همین مثال این روایت، هم سیره عقلایی بر قرعه است، هم روایات داریم. پیامبر صلی الله علیه و آله در هنگام سفر قرعه می زدن برای انتخاب اون زوجه‌ای که همراه با ایشان باشد. خب این تزاحم حقوق است، حضرت با قرعه تعیین می کرد. البته واجب نیست، زوج می تواند یکی را بدون قرعه انتخاب کند، ولی مستحب بس قرعه بزنند. یک سری مواردم اشتباه حقوق هست که منصوص است در روایات، ما نمیتونیم تعدی کنیم از موارد منصوصه. یک موردم که در روایت بود قضیه شات موتوعه بود که امام فرمودن اونم از موارد اشتباه حقوقه، چون یا این گله گوسفند که دیدن یکی از اینها موتو شد، یا ملک چند نفر است که خب میشه اشتباه حقوق این چند نفر. چرا شات این آقا را ذب کنیم و بسوزانیم؟ اگر این گله کلن ملک یه نفر باشه، امام فرموده اینم ممکنه بگیم حق الحیات این گوسفندها خب با هم مشتبه شده. خب اون گوسفند موتو دیگه حق الحیات نداره، ولی بقیه حق الحیات دارن. خب باید با قرعه تعیین کنیم کدوم ها حق حیات دارن کدوم حق حیات نداره. آی سیستانی فرمودن کدوم حق حیات؟ گوسفند چه حق حیاتی داره؟ و در اون فرضی هم که شما میگید مالک ها متعددن، اصلا علم اجمالی منجزی شکل نمیگیره. هر مالکی میگه من چه کار به بقیه دارم، شب که میشه میگه اون از این 50 گوسفند که در گله بوده 10 تاش مال منه، 10 تاشو بده برم. من نسبت به این 10 تا گوسفند که علم اجمالی منجز ندارم. هر مالکی نسبت به گوسفندهای خودش استصحاب عدم وطع جاری میکنه و میره دنبال کارش. پس این توجیه شما درست نیست. بعد خود آقای سیستانی توجیه کردن، فرمودن ببینید من توجیهم اینه که وقتی امتثال تکلیف به ذبح شات موتوعه و سوزاندن آن امتثال وهمی شد، 100 تا گوسفند شما همینجور به شکل عشوائی و بی حساب و کتاب یکیش رو ذبح کنید و بسوزانید، این امتثال احتمالش 1/100 است و این با توجه به این که اگر واقعا این گوسفند که شما ذبح می کنید و می سوزانید موتو نباشد مصداق تبذیر محرم است، کما اینکه همه این گوسفندارم بخواید ذبح کنید مصداق تبذیر محرم است. جایی که احتیاط مصداق تبذیر محرم باشد، یکی را بی حساب و کتاب انتخاب کنیم هم امتثال وهمی است و اگر فی علم الله مصداق ذبح شات موتوعه نباشد مصداق تبذیر محرم است. خب عقلا متحیر میمونن، میگن چه کار بکنیم؟ تنها راه که به نظر میرسه اینه که قرعه بزنن. به نظر ما این فرمایش آقای سیستانی ناتمامه. چرا؟ برای این که ما میگیم اطلاق روایت میگه چه این گله گوسفند مال یک نفر باشه یا مال چند نفر واجب قرعه، ولو علم اجمالی منجز در فرضی که متعدد باشن مالک ها پیش نیاد، مهم نیست، تعبد خاص است. به قول مرحوم استاد حتی اگر مالک ها خبر ندارند، شما دیدید رجل نظر الی راء، شما دیدید چوپان با یکی از این گوسفندهای گله جماع کرد، بر شما واجب است اون گوسفند موتو را ذبح کنید و بسوزانید. چرا اطلاق ندارد؟ چرا در مقام بیان نیست؟ فی رجلن نظر الى رائن نزا الى شاته قال ان عرفها ذبحها و احرقها. مگر گفت این رجل مالک بود، مالک این گله گوسفند بود، و این لم یعرفا قسمها نصفین ابدا حتی یقع السهم بها. کجا فرض کرد تهدیدش است؟ میگه باید من وظیفه شرعی دارم، برید کنار. میاد جلو و اون گوسفند موتو را ذبح میکند و میسوزاند و به زور پولش را هم از اون چوپان نابکار میگیرد. چرا اطلاق ندارد؟ وانگهی آقا احتیاط به این که کل این گوسفندها را اگر قرعه مشروع نبود، کل این گوسفندها را بسوزانیم، ذبح کنیم و بسوزانیم، این تبذیره؟ امتثال امر خدا و یا احتیاط در امتثال امر خدا تبذیره؟ خب من علم اجمالی دارم، یکی از این دروغن حیوانی که با پول گزاف تهیه کردیم نجس شد، قابل تطهیرم نیست، هر دو روغن حیوانی را دور می‌ریزیم، این تبذیر است؟ قطعا مصداق تبذیر نیست. اگر یک میکروب داخل یکی از این روغنهای ایوانی می شد، شما نسل این روغن ایوانی رو منقرض می کردید که مبادا بیمار بشید. هیچ کس نمی گفت تبذیر است، امتثال امر خدا تبذیر است. مثل اون اشکالی که برخی در حج می کردند اون زمانی که گوسفندها در منا تلف می شد، ذبح می کردند، بعد با ولدیزر می آمدن و چال می کردند، دفن می کردند. برخی می گفتن این مصداق تبذیر است، امتثال امر خدا تبذیره. خدا می گوید که باید ذبح کنید قربانی را، امتثال امر خدا تبذیره. پس اگه اینجور باشه پول هم خرج می کنیم، پول می ریزیم به حلقوم یک عدد کذا و کذا، اینم مصداق تبذیره. خب ما برای امتثال امر خدا این کارو میکنیم. بس تبذیر نیست، امتثال امر خدا که شد ورود دارد بر تبذیر. بعدم ایشان فرمود که گله گوسفند 100 نفره یکیش رو ذبح کنید، این امتثال موهوم است. خب اولا کی فرض کرد گله گوسفند 100 نفره بوده؟ شاید 20 نفره بوده. بعدش هم همش رو ذبح کنید. اگه قرعه نبود وجوب احتیاط اقتضا میکنه همش رو ذبح کنیم، همش رو بسوزانیم، امتثالا لامره تعالی. خب یا اینقدر ذبح کنیم و احراق کنیم که از امتثال موهوم خارج بشود. پس یک تعبد خاصی است در روایت، ربطی به اشتباه حقوقم نداره. ولی ما قبول داریم حق الحیات که امام فرمودن وجهی نداره در ایوانات، ولیکن تعبد خاصی است. این که آی سیستانی میخوان الغاء خصوصیت بکنند، بگن هر کجا علم اجمالی به تکلیف امتثالش مستلزم تبذیر محرم بود، اینجا جای قرعه است. و در علم اجمالی به اینکه یکی از این 10 روغنه، حالا یا نباتی یا حیوانی، روغن نباتی هم خیلی ارزون نیست، اینا نجس شده و قابل تطهیر نیست، مایع غیر قابل تطهیر است، بگیم خب احتیاط مصداق تبذیر محرم است، یکیش رو دور بریزیم و بقیه رو هم بخوریم که این امتثال موهوم است و عقلایی نیست. پس با قرعه تعیین کنیم که اون روغن نجس کدام است. چه وجهی داره؟ شما که خودتون فرمودید که قدر متيقن از روایات موارد تزاحم حقوق یا اشتباه حقوق است. اینجا کدوم حق مشتبه شده؟ عبد در برابر مولای متعال چه حقی دارد؟ یهریقهما و یتیمم یهریق جمیع هذه الادهان، همه این روغنها را دور بریزید چون علم اجمالی دارید یکیش نجسه. ما چه حقی داریم در رابطه با امتثال امر الهی؟ جز وظیفه چیز دیگری نیست. ایشان فرمود در اینجا امتثال قطعی حتی در جایی که مالک واحد باشد مصداق تبذیر محرم است. ما میگیم نه، مصداق تبذیر محرم نیست. اگر نبود دلیل مشروعیت قرعه باید احتیاط میکردیم، کمان که احتیاط میکنیم در غیر مورد شات موطوعه. ولذا به نظر ما این مورد روایت تعبد خاصی هست و ما تعبدن به مورد روایت ملتزم میشیم. این راجع به روایات قرعه است که ما هیچ عمومی در آن پیدا نکردیم، فقط موردش تزاحم حقوق است و موارد منسوسه از اشتباه حقوق. ولذا این که از امام نقل شده که اگر قاتل مردد بود بین دو نفر، با قرعه تعیین میکنیم قاتل را تا ازش دیه بگیریم، نه، ما همچون عمومی نداریم، ما عموم نداریم. ولذا بله، چون لا یذهب دم امرئ مسلم حدرا، حالا اختلاف هست که باید توضیح بشه دیه بر این دو نفر از ما به قاعده عدل و انصاف، یا بیت المال دیه این مقتول رو بده، که ما وارد این بحث فقهی نمیشیم. مختصری راجع به کیفیت قرعه و نسبت بین دلیل قرعه و استصحاب فردا بحث میکنیم و وارد بحث تعارض میشیم ان شاء الله به خواست و قوه الهی.
مثلا اگه گاو موتوه بود دیگه شما قبول نمیکنید
روایت اول؟
کجا تو این روایت فرض شد 100 تا گوسفند بوده؟ 100 تا شو ایشون از کجا آورده؟
اطلاق ما من واقعه که فرمودید بعد از این فعل خیلی حضرات دیگه قبلش
روایت دارید
اشکال فرمودید؟ نه میگم بعد از فعل حضرت امیر ما من واقعه به خود حضرت امیر که نمیشه نگفت، یعنی بعد از این که حضرت این کارا رو کرد حالا در بعد از
اونجا سنت میشه، اون کشف حضرت جزء سنت میشه.
قبلش
یا روایت اول چرا حمله بر ترازی کردی؟
نه سنت داری که سنت پیامبر آجه سنت
کلمه سنت
که آجه هم مخالف قول خود اردنیه تو قبول خلافت و سنت من نفس
سنت که تبیرشون
کتاب
الله
که
سنت رسول الله و سنت
نبی
سنت
نبی
الهام میشه سیرت چیز و سیره امام الهام میشه اصلا جزء
خلیفته میگفت نه
نه یکی از موارد همه معنا نداره قرعه میزنه از
نه ما میشه کتاب و سنت
نمیشه بعد از همش در نمیمده خود حضرات بعد از کدام نوبت کتابی داریم این قطعا منظور فعل از رسول که نیست که سنت از رسول ما من واقعت الا یا سنت
حضرت رسول
یا سنت
حضرت رسول. چیه سنت تعبیر نمی کنه راجع به اهل بیت؟
این مامن واقعی
ما من شهد الله و فیه کتاب و سنت جایر سنت و نبیه جایر سنت اینه.
پس اون جایی که امام از الهام جواب می داده چی بوده؟
الهام کشف حکم الله است
یا از قرآن یا چی؟
حکم الله یعنی یا سنت یا فرض الله یا سنت و نبی رو می کشف می داده.
تمام بقایای در
قرآن اومده.
آقا روایتش تفسیر میده، میگه یه وقتایی تو قرآنه، یه وقتایی تو
به قرآن برمیگرده،
میشه در عرض سنت پیغمبره.
نه برای کشف
بابا باشه، به قرآن برمیگرده.
با من شهد الله و فی کتاب و سنت.
چه
از زمین
تبیین کرد.
این آیه
من چه خیلی دار رو باید
هم داریم سنت دو تا معنی داره، لحظه این کتاب من و سنت، یعنی یه معنی از سنت بعد بودی که الهام میشده و عزت هم داخل اون نبوده ولی داخل در یه سنت دیگه بوده، چون الهامات هم شما سنت همون میگیرید. سنت دو تا معنی داره، یه سنتیش نبوده این کتاب حکمی که حضرت بهش الهام شده و همون الهام هم جز سنت بوده، اونطور سنت به یه معنی دیگه.
قرعه که تو
ظاهر سنت
تو کتابم بوده، قرعه
دیگه سنت دیگه. اون قرعه که تو کتاب بوده راجع به تکفل تضامن حقوق بوده، نه این قرعه ای که توی روایت میگه که برای کشف احکام الله.
بله جا این شما ولایتی
که حتی امام یه توجیه کرده گفت فرموده که در کتاب رسال فرموده این قرعه برای این بوده که در احکام قضایی وقتی مدعی از منکر شناخته نمیشه از راه قرعه تشخیص بدن
که کی مدعیه،
که کی قسم بخوره. آره کی مدعیه کی مدعیه.
از اون اصحاب اگر الهام باشه
نزا ورد علیه حکمان، یعنی نزا ورد حکم قضایی یا نزا
اونه
هم بود یا حکم
شعی
نه بود ورد علیه شعی علیه امرون امر قضایی، چون ایشون اینجا معلومه آش بچه چیه؟
اصلا
اینها معنا داره. خود خوب بوده زبرد علی امران و ایشون میگن امر قضایی، امر قضایی اونم برای تشخیص مدعی و منکر که کی قسم بخوره کی بیانه بیاره، چون یه سری جاها واضحه نیست کی مدعیه کی منکر.
الیمین علا من اقرا.
آره دیگه خلاف ظهوری نداری نواد داری من
جایی ولایتی که شما به ناظر خواهر شدی از ولایت خودت فقیه بیشتر شده. محتکر اول بهش بگو بفروش بعد میری در مثلا انبارش میشکنه میفروش،
اما این تا دیدش همونجا بخواه شما اگه در سابق النبی نگفتید که یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الى الامام
مال
آدم
صاحب نبی
چیزی که میبینه یه وقت رو خود واضحی هم که نگفته باشیم با گوسفند بدبخت گلی چیخیاری نداره.
شاید
استفادی
به خطایی زیاده،
حداقل مثل
روایتی
که میگه که
بخورید. خب اگه نتونه ثابت کنه تو دادگاه پولش ازش بگیره.
خب خود امام داره به جون هم میندازه مردم بکش که قطعا ثابت نمیتونی بکنه، چون خود تنها بودیم اونم که نمیاد اعتراف بکنه. مگه پزشک قانونی باشه صبر کنید پزشک قانونی بیاد
سوزوندته یا پزشک قانونی بررسی کنه.
اونم که سوزونده میدونم میدونم حالا
اگر گیرش داد
خیلی بیاد این کارو بکنه بعد بذاره بره کی میاد دنبال
آجا حداقل اینو شک نمیندازید خودم مامسای نازو در مقام بیان اگر رفتی تعریف کردی صاحب ما کتابای بعد بخش این کارو بکنن
اهمیت
موضوع
ممکنه
این باشه بابا حداقل عبدالله مسلم تو نقل تحریر مثلا عبدالله نداره.
بله ممکنه
من علما هم بعد از اصحاب
اون که بعد از اصحاب
نمیشه مقامی
ولایت ضعیف
من که نگفتم یه آقای اون و اون مرسل است حال بعد از اصحاب
نه شما زاید نکردی
اون مرسل است دیگه اونم آقا بودم مرسل است اونی که سند داره اینه که
روایت اول رو روایت اول رو چرا حمله بر ترازی کردید فوزو فوزو امرو
فوزو استعاد داره تفیز به اینا دیگه اینا
خب باشه لازم نی حالا چنان نفر درگیشون یه نفر میگه من اصلا
فوزو نیست
قاضی میگه بقیه هم میگه نبیدن
این فوزو نیست فوز القاضی
دیگه به این معنی که همشون باشین نیست که حالا یه نفر
چرا روایت اینه شما کلی نگید روایت فوزو امرو ملالا اینه
بابا الان همین اجازه بدی همین چند نه همین نه نه
چرا تو عبدالله
نسم قال است ولا بعد در جایی که
مشهور
نه این اول
کلمه هویت مشهور تنازع او
در جایی که مشهور
خدا ثم فوز یعنی چی ثم فوز
مفروغ گرفته مشهوریت
تو همین فرقی داره با اینجا
چه فرقی داره
شاره یه مرتبه شاره میگه این کارو بکنید خودش گفته چه کنم به خدا عقل ما میگه به خاطر اینکه این مردیات شاره رو انجام میده یه دستوری از شما خواسته به خاطر اون انجام بدی شما بیاییم احتیاط بکنیم حالا عقل با دو دستور این دو درگیر شد. یه دستور میگه تبذیر نکن، یه دستور بهش میگه این هم انجام بده.
تبذیر تبذیر یعنی اصلاح غیر قرض مغلایی.
نه 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 نه
نه نه نه نه نه
نه نه نه
خود
اجازه
من
هم
کشتر
یکی
کامل روشن
عقل من گیر کرده. کنه
نه نه احتیاط میکنه عقل
وجود داره تابع عقلی
مجموعه شرایطی که
لو کلیه بچه‌ها
یه دستور دیگه
هم تبدیل
نکن. خب چه عقل من میگه
که دیگه حالا شما بدونید یکی از این لباسا آلوده است. حالا یه گونه که هر کی بپوشه مریض میشه. کل لباسا رو به سوزونی بی اصرافه
طریقی عقله
از اینه که الان عقل من میگه که این کار رو بکن به خاطر که این منبیرت شاره رایت بکنید اون دستور دیگه شاره
میگه یکی از این در آب ندرسه یکی از این در آب
ندرسه هر به تبدیل باشه این بسید شما چه نمیشه حلش بکنید من عقل من ترتیب داره که همچه دستوری به شاره نسبت بده برو احتیاط میکنم یه کار حرام دیگه داره انجام میدید
بحث وقت هم مرحوم شیخ همین بحث مطرح میکنه اسراف کن حرامه پس باید وقت رو بفروشی بعد اگه نفروشی منتهی به حرمت اسراف میشه
اینا الان
حل نشکنید
اینجوری
عدل اسراف رو
همش باید
تعبد شده
نه آقا
احنا من همچه دستور رو نمیده به من چطور که یک کار حرامه
اون وقتی که امتثال امر خدا
برای حفظ من بیاد اشاره اون اهتمام با واقعه یه اهتمام واقع نمیدونم شارتون کرد به من همچی دستوری بودی که اهتمام به واقعه واقعا من که تبدیل
رفت شما وقتی که یه دونه از این مالی ها آبه بقیهش مضافه با همه وضو میگیرین تبدیل نیست
بله اونم باشه الکلام فرقی نمی کنه که شما دارید یه مسئله پیش آوردید که سختش کردید قضیه رو ما التفات نداشتیم حالا داریم تبذیره فرقی نمی کنه که دونه که مثال رو زیاد بکنید ما همه تو دستور عقل الان تردید جدی داریم که عقل ما به ما میگه که این کارو نکنه از اون برم با شارع
تبذیره یه مورده ایت روایت شاید بشه پیدا کرد که این هم هیماری بوده از
تو یهری خواهد ها
بیان خوبیه شما حلش کنید این بودی که یه سری من بله اگه دستور قطعی اشاره داده قطعا تبذیره
این واقعا تبدیره معافیت احتمالیه کنه
چه؟
یکیشو زب کنه لابعینه بقیه رو نگاه
داره عقل من همیشه داره
مشکل تعمیم داره
این مشکل دیگه
نه دیگه دیگه تبدیره
معافیت احتمالیه لازمه که در صورتی که نمیتونی معافیت قضیه نباید که
عقل میگه معافیت احتمالیه
نه نه باید لازمه
بله دیگه
همونده
برسه همه شو داری خراب میکنی دیگه
معافیت
احتمالیه هم لازم نیست
حالا اون یوهی
قمان
اگه
بسن
دو تا بالون
زفتی که
امتصال
قطعی
ممکن نیست یا جایز نیست
واقعا امتصال احتمالی هم
نکنی برای چی بکنی؟
یعنی هر جا وضو چند زهت آب بود قرار بندازیم دیگه تو روایت اومده
بچه داره در واقع میگه شما توکل به خدا بکنید خدا حق رو به شما نشون میده مثلا که این آیاتی که توی قرآن هستش که اگه توکل بکنید خدا پاداشتون رو میده خدا شما رو به حق میرسونه اینجور موارده این لسانش لسان تعبده به حجت نیست مثل استصحاب مثل امارات این تتمه روایات که ایو قضیت اعدل
میره شما الان در تیر رسته امروزه ما نده شما مهای به آیا کاش اماره است یا اصل؟
نه نه اماره نه اصلش بالاتر است یک حکم اخلاقی بدون تکوینی است یک هدایت تکوینی
است دیگه یعنی ما میگیم رجاعه مثل دنیا از سجب لکمه یعنی شما این کار رو بکنید ایشالله خدا به واقع میرسید به شما اما حتما میرسید
یه تعارض نداره با اصول عملیه و
رفتی نداره که رفتی نداره که میگه به قرعه بزن دیگه قرعه بزن یعنی به اصول عمل نکن دیگه به قرعه عمل بکن نه اون راجع به این که خرج سهم المحق شما میگید اون بله اون ضراره که میگفت که سهم محق واقعا خارج میشه در فرض تفویض امر خدا، نه این درست نیست. من اون رو قبول دارم.
اما حرف زراره درست
نیست؟ نه زراره آخه میگفت که تا
اگه واقعا نزاع کنیم سهم محق در میاد.
بیشتر اگه
امتحان نمیشه
بکنیم. امتحان نمیشه بکنیم. نه این چی نیست دیگه؟
مطابق حدیث داره میگه دیگه.
من میگم عرفی نیست خرج سهم محق.
زراره بود.
و الا اگر هر دو دروغ بگن چی؟ من گفت دیگه اون تیار
بعض امرام نمیتونم بکنن
تفویض انشائیه دیگه، ولی تفویض واقعی
یک دونه
شده همون اشتار رو میگه
کنید حالا یک تفویض انشائی دیگه ثم فوضو هم بگید
همینه دیگه همینه فرض ترازی همه
تفویض انشائیه باید ترازی بشن دیگه، ترازی بکنن به تفویض انشائی دیگه، نه اینکه اونا میگه قاضی بگه قوره بزنید به زور.
حالا شما تو همین موردی که اینجوری این کیس پیش بیاد
مفروغ گرفته مشروعیت رو میگه لیسا من با اون که این فعل مشروع انجام بدن الا میرسن مفروغ مفروغ گرفته همین اشکالی که تو روایت بردی کردی تو اون روایت لیسا من با
اون نه اون القرعة سنه یا اون روایتی که لیسا ایو حضیت عدد من القرعة من خجالت گرفته ها این نمیخواد بگه کجا قرعه مشروع
اینم از این نیست
هر کجا قرعه مشروع عدله
گرفته هر جا مشروع بود اگر انجام بدید میرسه به واقعش
لیس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امره الى الله الا خیر
آقا تو همین مورد اگه یکیشون راضی نمیشد امیرالمومنین قرعه نمیزد یعنی یکیشون راضی نمیشد یا شما
این مورد
آره همین مورد پیش شما بیارم
کی میگه پیغمبر تطبیق کرد این قضیه رو برای مورد حضرت بحث قرعه پیش اومد یه چیزی راجع به کمالات قرعه گفت
یعنی اینجا سهم موقع خارج نشد این کار امیر المومنین این کسی دیگه تحکیب کنه به امیر المومنین شاید
نشد
شاید تفویض نکرد رو پیغمبر میفرماد خوب قرعه خیلی خوب چیزیه مثل سهل تو هم
یعنی گفت کسی
آره رفتی شده که شما قرعه زدی اینم قرعه
اصلا پیغمبر داره در تحلیل این داره کار امیر المومنین تحلیل کنه
پیغمبر داره یه حرف بالاتر میزنه
بالاتر میزنه
بالاتر نمیزنه همین کار امیر المومنین داره تحلیل کنه خیلی چیز عرفی ریاضی کنیم جدا کنیم
اگه حضور انقا بود اگه کسی میگه تو انقا افتادن تفریل
لازمه دو طرفش چیز باشه
یوم زوال الانقاض نه ظاهرش اینه که این چه ارتباطی داره این قرآنی هستن روی
قادر
و اینی که شما
گفتید عملاً
نه
شما امروز عملاً
نه من گفتم هر کجا که مشروعه انقا هم
نتیجه برای
بعد دو سه تا
کلا ما اینجا انقا میشه دیگه این بگیم
نتیجه
شما میشه نه معلوم میشه اما به شدت قرص استعمال ثابته حالا این
کسی
رفته
رکوع امام جماعت رفته قنوت اشتباهی رفته رکوع شک داره که برگرده میرسه یا نه این باید برگرده باده اولیه چیه باده اولیه
که برگرده
اگه نرسی که نباید باده
نرسی نباید
جوری الان اینه چی؟
حالا اگر نره من امام حکوم بود حالا اگر نره
نه
حالا اگه نرف اون سریع سبرده خوده
نه باید توشت ارفی ارفیه برگرد یا بر نگرد
مشکل اینه که اگر نرفتی و امام طولش دار چی؟
آقا رو اونجا طبیعت
نام همینه دیگه برای همه اصلا دیگه نداره که شما میتونی رجعان بر نگردی تکلیف نمیش
تکلیف نیش برگرده نه این مطمئنه برمیگرده برنگشت ولی طبیعت ارفیه بهم نمیخواد
من نه خب اینو میگم که اون سری امام بر سر برده
سری بهم اون یک ثانیه بالاست
بله نماز
درسته
جواب ببخشید